ساعت 19 هفت بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. عصر روز دوشنبه پنجم اردیبهشت 1401 رو با رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا که مثل همیشه نگاهی دقیق‌تر داره به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از این که شما را از مطالب این مجله آگاه کنم، خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سیف‌حسینی.
سپاسگزارم بابک، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر از جمله اتهامات مطرح شده علیه این دو دانشجوی نخبه را افساد و فلعرض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام ذکر کرد.
این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضیه و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن به هیچ وجه.
علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیر حسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های به گفته آنها ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق متهم کرده است، اتهاماتی که خانواده و وکلای آنها رد کردند. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان شامل صدها نفر از کارگران پیمانکار فاز 19 عسلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر خواستار از جمله افزایش دستمزد خود شدند. تصاویری نیز از این حرکت‌های اعتراضی منتشر شده که کارگران را در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگران و معلمان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و بخش عمده این اعتراضات ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی و صدور احکام حبس نیز افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا از اعطای بیش از 700 میلیون دلار کمک‌های نظامی و غیر نظامی به اوکراین خبر داد. اهدای این بسته مالی به دنبال سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکست روسیه در اهداف جنگی خود از بازگشایی سفارت ایالات متحده در کیف در آینده این نزدیک خبر داد. همزمان روسیه بار دیگر درباره کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به واشنگتن هشدار داده است. روسیه همچنین دوباره وعده داده که یک کریدور بشردوستانه را برای غیر نظامیان باز کند تا شهر بندری محاصره شده ماریوپول را ترک کنند. بر اساس مقررات تازه شرکت گمرک ایران، کاربرانی که قصد ثبت گوشی همراه خود را دارند باید پیام‌رسان داخلی وی را نصب کنند. به گزارش وبسایت زومیت که اخبار حوزه فناوری را منتشر می‌کند، این پیام‌رسان کمتر شناخته شده زیر نظر شرکت سامانه‌های هوشمند کاربردی سمیع وابسته به دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. حکومت ایران در سال‌های اخیر با فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام و سیگنال و همچنین سرمایه‌گذاری کلان برای پیام‌رسان‌های داخلی قصد جایگزینی آنها را داشت که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از شکست این پروژه پرهزینه است. و بنابر گزارش‌ها، گروهی از اهالی روستایی در استان اردبیل پس از تعقیب و گریز برای مهار یک قلاده خرس قهوه‌ای منجر به مرگ او شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل محیط زیست استان اردبیل حسن آسمپور اعلام کرد که در پی حضور یک قلاده خرس در روستای کنازق شهرستان نمین در روز دوم اردیبهشت ماه، ماموران یان حفاظت محیط زیست به این منطقه رفتند، اما پیش از آن اهالی روستا آسیب‌های جدی به او وارد کرده بودند. به گفته آقای قاسمپور، این خرس پس از بیهوشی به کلینیک حیات وحش منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات جان باخت. دادستان شهرستان نمین حکم بازداشت مسببان تلف شدن این خرس را صادر کرده است. کشته شدن یک پلنگ سرگردان در قائم شهر با شلیک ماموران پلیس نیز در روز یکشنبه 4 اردیبهشت با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.
خبرها رو از نوشین سید حسینی شنیدیم و آنچه پیش روی شما در این مجله گشوده است. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس میگوید جمهوری اسلامی از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای بود، اما نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند و افشا شد. در گفتگو با یک کارشناس این اظهارات را بررسی می‌کنیم. امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه زندانی در ایران به 16 سال زندان محکوم شدند. برادر آقای یونسی از این حکم میگوید. رفع موانع فیزیکی از کوچه محل اقامت میر حسین موسوی و زهرا رهنورد. برخی رسانه‌های داخل ایران این اقدام را رفع حصر مینامند، اما مشاور آقای موسوی میگوید تنها دکور حصر تغییر کرده است.
زندان اخصر همچنان تحت کنترل مقامات امنیت. آنچه از خبر منتشر شده توسط نظام بدنیاد ادامه هست با تغییر مختصر دکوره.
انتخاب دوباره امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه، بیش از 41% رأی نامزد راست افراطی به چه معناست؟ روزهای تلخ برای حیات وحش ایران با انتشار اخباری از مرگ پیاپی حیواناتی در نقاط مختلف ایران. ریشه برخوردهای مرگبار با حیوانات چیست؟ اینها و بیشتر از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما همراه باشید. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای به گفته او تقویت قوای بازدارنده بود، اما نتوانست محرمانه بودن این موضوع را حفظ کند و افشا شد. اظهارات آقای مطهری با اینکه با تکذیب سازمان انرژی اتمی ایران روبرو شده و خود او هم ساعتی پیش گفته جمله‌اش درست منعکس نشده است، اما بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. درباره این اظهارات با مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم. آقای مصطفوی این اظهارات رو نشونه‌ای از وجود اختلافات در داخل جریان‌های مختلف حکومت ایران می‌دونه.
از دید من این صحبت‌های آقای مطهری بسیار مهم هستند، برای اینکه برای اولین بار هستش که یکی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی اعتراف می‌کنه به اینکه تلاش‌های ایران در دوره‌ای برای تهیه بمب اتمی بوده است. ما اعتراف دیگه‌ای نداریم. سندهایی در دست داشتیم، مثل سندی که آقای محسن رضایی نامه‌ای که در سال‌های 60 با آقای خمینی برای ادامه جنگ نوشته بود و درخواست کمک برای بمب اتمی کرده بود، و یا گفته های آقای هاشمی رفسنجانی به طور ضمنی قبول کرده بود که یک فعالیت هایی ولی اون رو جدی نمیدونسته. ولی این صحبت های آقای مطهری یک اعتراف کامل و شفافه که در تضاد کامل با دیگر صحبت های جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی قرار داره. و از دید من اگر این صحبت ها صورت میگیره به خاطر این است که بخشی از نظام خود رو در بن‌بست کامل میبینه و برای خروج از این بن‌بست راه حل دیگه‌ای پیدا نکرده به غیر از اینکه از فاجعه سیاست هسته‌ای ایران یاد کنه.
مقامات جمهوری اسلامی پیشتر معمولا به فتوایی از رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای اشاره می‌کردند. این اظهارات آقای مطهری حالا می‌تونه اون فتوا رو هم زیر سوال ببره. بر همین اساس فکر می‌کنید آیا اون فتوا اصلا زمینه انحرافی یا پنهانکارانه داشته؟
مسلماً یک چنین فتوایی در آغاز وجود نداشته و این فتوا فقط به خاطر گفتگو و مذاکره با کشورهای خارجی مطرح شده. و اصولا میدونیم که در دین و شرع ولایت فقیه هر فتوایی رو هر لحظه میشه تغییر داد و عوضش کرد. این است که ارزش اون فتوا نه از دید دینی و از دید رسمی و حقوقی و قانونی نداره، ولی به هر حال مطلبی است که خود اونها گفتن و بارها تکرار کردن و این گفته های آقای مطهری اون فتواها هم مسلماً زیر علامت سوال بزرگ قرار میده.
سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه این صحبت‌های آقای مطهری رو تکذیب کرده. به نظرتون این نشونی است از نارضایتی نسبت به بیان این اظهارات، یعنی نوعی ناهماهنگی ممکنه وجود داشته؟
بیش از ناهماهنگی است مسلماً. اختلاف بزرگی است که در درون نظام وجود داره. برخی به این نتیجه رسیدن که این سیاست هسته‌ای امکان این که بتوان اون رو ادامه داد در این همه ابهامات وجود نداره و باید از این سیاست خارج شد تا از تحریم‌ها رها بشه جمهوری اسلامی، و برای این مسئله دارن این موضوع رو مطرح میکنن که اصولا این سیاست از پایه ایراد داشته و از اساس خراب بوده و نیاز دارن که این شفافیت سازی ها رو انجام بدن برای که حمله کنن به بخش دیگری از نظام که مسلماً از این سیاست هسته‌ای دائم برای حذف مخالفان داخل کشور و جا پیدا کردن در مذاکرات در خارج از کشور استفاده کرده.
و به عنوان سوال آخر، آقای مصطفی، به نظرتون بیان این اظهارات میتونه تو روند مذاکرات احیای برجام هم تأثیر بذاره؟
البته چیز جدیدی نیست و غربی‌ها اسناد کافی و لازم رو در این باره دارن و رژیم هم میتونه همیشه اونها رو نادرست بدونه و قبول نکنه. فکر نکنم که تأثیر زیادی بر مذاکرات داشته باشن. تأثیری که داره در داخل کشور، روی فشاری که میاد روی مذاکره کنندگان، فشاری میاد به روی مسئولانی که توجیه میکنن این سیاست هسته‌ای رو و به اصطلاح رقیب داخل کشوری، داخل نظام میخواد از این فشار استفاده بکنه به روی مذاکره کنندگان، نه اینکه تأثیری جدی داشته باشه در کشورهای خارج.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
گزارش از ایران حاکی است که امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. افساد فلعرض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهامات مطرح شده علیه آقایان مرادی و یونسی است. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این گزارش ها میگوید که این حکم بر اساس دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران در روز دوشنبه به وکلای این دانشجویان ابلاغ شده است.
برای علی و امیر حسین هر کدوم 16 سال زندان صادر شده بنابر سه اتهام مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تجمع تبانی و تبلیغ علیه نظام. این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضی و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای این اتهامی که زدن، به هیچ وجه، به شکلی که حتی خود قاضی هم قصدش این بود که حکم تبرئه صادر بشه. تو جلسه آخر دادگاه از مدت ها پیش قاضی از وزارت اطلاعات خواسته بود که فیلم بازجویی این بچه ها پخش بشه، ولی وزارت اطلاعات قبول نکرده بود فیلم بازجویی رو نشون نداد قاضی، و در عوض فیلمی که به زور از بچه ها تحت اعتراف اجباری در یک مدرسه ای ضبط کرده بودن اون رو نشون داده بودن، ولی به هیچ وجه فیلم بازجویی رو به قاضی نشون نداده بودن، به هیچ وجه هیچ مدرکی نداشتن از علی و امیر حسین. و حتی شما اخبار خود سایت های حکومت نگاه کنید، هفته پیش اعلام کردن که قاضی قصدش اینه که این دو نفر با وثیقه آزاد بشن، ولی فردای روزی که این خبر اعلام شد، فردای روزی که جلسه سوم دادگاه برگزار شد، چند تا از مدیر کلای وزارت اطلاعات جلسه داشتن با قاضی که خانواده دیده بودن این مدیر کلای وزارت اطلاعات، و اونجا بحثی که با هم داشتن وزارت اطلاعات و فشار وزارت اطلاعات نتیجهش به این شد که بچه‌ها با وثیقه آزاد نشن و حکم صادر بشه. حرف مشخصی که از روز اول وزارت اطلاعات به خانواده زده بود و تو تمام دو سال و نیم گذشته، دو سال و دو هفته گذشته ادامه داشته این بود که ما باید کار کنیم که وزارت اطلاعات برنده باشه، نظام برنده باشه. یعنی حتی خودشون قبول داشتن که نمیتونن این اتهاماتی که زدن به بچه‌ها اثبات کنن، ولی تمام حرفشون این بود که این مسئله، این پرونده خیلی بزرگ شده در افکار عمومی، برای همین ما نمیتونیم بازنده باشیم. تمام حرفشون این بود. برای 2 سال به خانواده ها فشار آوردن، به انیا امرسل فشار آوردن، انواع فشارهای روحی و جسمی از انفرادی های 2 ماه اول تا شکنجه‌های مختلف که انیا امرسل اتهامات قبول کنن یا حاضر به همکاری بشن، بیان صحبت کنن در جهت خواستای وزارت اطلاعات، ولی بچه‌ها قبول نکردن و تمام حرف وزارت اطلاعات 2 سال گذشته این بوده که ما باید برنده باشیم تو این پرونده چون پرونده بزرگ شده.
صدای رضا یونسی، برادر علی یونسی، که از 2 دانشجوی نخبه زندانی در ایران رو که به تازگی اعلام شده به 16 سال زندان محکوم شدن میشنیدید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران امروز دوشنبه از برطرف شدن محدودیت فیزیکی مقابل خانه محل سکونت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خبر داد. بر همین اساس برخی رسانه‌های نزدیک به دولت ایران از پایان حصر میگویند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در گفتگو با رادیو فردا با رد رفع حصر کامل وقایع امروز رو چنین توضیح میده:
تا دیشب هیچ تغییری در شرایط حصر ایجاد نشد. امروز هم آقای موسوی و خانم رهبر از برداشتن دیوار وسط زندان اخطر خبری نداشت. تا این لحظه هیچ تغییری در شرایط هست که اونها به وجود نیامد و زندان اخطر همچنان تحت کنترل مقامات امنیتی. آنچه از خبر منتشر شده توسط میزان انبرد میاد ادامه هست با تغییر مختصر دکوره. ظاهرا صحنه آرایی جدیدی رو مشاهده میکنیم. اون شده که تا کنون میبینیم ادامه روش های گذشته است. تلاش جهت جانداختن اخبار نادرست و فقدان مسئولیت پذیری و پاسخگویی. امیدواریم که در این شرایط سفارت کشور از هر نظر، خلاصه مقامات امنیتی و مقامات تصمیم گیرنده، تغییر روش بدن و اگر که قرار کاری انجام بشه با برداشتن کلیه موانع و ترک زندان اخطر توسط مقامات امنیتی و اعاده حقوق کامل محصورین هست و با افکار اون بهتره که بازی نکند. مهندس موسوی و خانم رهنورد پیشگون اقدام خلاف قانونی انجام ندادن. تنها کاری که اونها کردن و کاملا منطبق بر موازین اخلاقی و حقوقی و به حال منافع عمومی کشور بوده، تاکید بر حق مردم و حقوق مردم بوده و حمایت از مردم و مراقبت هم از خود اونها بی‌معنی هست. این حرفایی هستش که این آقایون همیشه زدن برای غلب واقعیت و تغییر آنچه که رخ میده است. یک دیکشنری جدید بعد نوشته بشه و خلاصه الفاظی که آقایون به کار می‌بردن برن و تا معنی بده. واقعا هیچ حرف خاصی در این زمینه نمیتونه زده بشه الا اینکه طبق روال گذشته یک اخبار نادرست و در واقع ضد خبر تولید میکنن.
صدها کارگر پروژه‌ای در چند شرکت و مجتمع پتروشیمی ایران امروز اعتصاب و تجمع کردند. هفته پیش فراخوان‌هایی برای اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی کارگران پروژه‌ای نفت و گاز و پتروشیمی منتشر شده بود. همکارم روزبه بلحری که اخبار حوزه کارگری رو دنبال میکنه درباره جزئیات این خبر چنین میگه:
فراخوان های هفته گذشته منتشر شده بود که اتفاقا کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم به اون اشاره کرده بود و در اون فراخوان ها تا 5 اردیبهشت مهلت داده شده بود به شرکت ها و همینطور مسئولین که وضعیت و مطالبات کارگران رو بهبود ببخشند و متحقق کنند، اجرا کنند، وگرنه در اون صورت اعتصاب انجام خواهد شد. حالا اعتصاب هایی در فاز 19 اصلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت 1 پتروشیمی بوشهر منتشر شده که کارگران کارو ترک کردند و تجمع کردند. اتفاقا هم فیلماش منتشر شده و هم عکس های اون. و خب این رو هم البته اشاره بکنم که احتمال میره که شرایط، یعنی حالت اعتصاب، ادامه پیدا بکنه، چون همونطور که گفتم شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قبلا هم اشاره کرده بود و گفته بود که فضا انفجاریه به خاطر این نارضایتی کارگران.
مطالبات اصلی کارگران چیه روز به؟ آیا با مطالبات اعتصاب‌های مشابه سال گذشته فرق داره؟
فرق نداره ولی کمتر شده، چون کارگران خب سال گذشته حدود 3 ماه اعتصاب داشتن، 10,000 کارگر در چندین استان ایران، و حالا مطالبات اصلی اونها به نوعی افزایش دستمزد هست که در همون اعمال افزایش دستمزد اعمال نشده برای سال جدید، و همینطور نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت. قبلا هم خواستای دیگه داشتم، مثل بهبود وضعیت غذا، خوابگاه ها، محیط کار، اصول ایمنی، تشکل یا به اینها، ولی فعلا به نظر میرسه که این دو خواست اصلی هست که سال گذشته هم شد. یک سری از شرکت های پیمانی اومدن و قبول کردن، برخی هم اجرا کردن، برخی دیگه گفتن اصلا اجرا نمی کنیم. این نارضایتی موند از سال گذشته، و هم تک و توک اعتصاب های پراکنده ای وجود داشت که حالا به اینجا رسیدیم.
منابع خبری حوزه فناوری اطلاعات خبر می‌دهند که بر اساس مقررات تازه شرکت گمرک ایران، کاربرانی که قصد دریافت کد ثبت گوشی همراه خود رو دارند به تازگی ملزم شدند پیام رسان داخلی وی رو نصب کنند. امیر رشیدی پژوهشگر حوزه اینترنت در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم، این اقدام تازه رو نوعی بازگشت به سیاست‌های قبلی برای الزام استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دونه.
اولین بار دولت های احمدی نژاد این کاری کردش، با اجباری کردن داشتن یه ایمیل ملی برای باز کردن حساب بانکی. اون اونجا شکست خورد. تو دولت های روحانی یه مقداری سیاست هوشمندانه تری اتخاذ شد، مثل اینکه مثلا تخفیف میدادن، میگفتن اگر داخلی استفاده کنین ارزونتر از بیرونی میشه. الان به نظر میاد که یه جورایی انگار داریم دو مرتبه برمیگردیم به اون سیاست های دولت آقای احمدی نژاد، و اینکه شما اگه میخواین تو دانشگاه ثبت نام کنید، بعضی وقت ازتون پیام رسان خاص میخواد. تو این مورد رو هم که اساسا دارن شما رو مجبور میکنن علارغم میل باطنیتون یک ابزار دیگه رو روی گوشیتون نصب بکنید. بنابراین با توجه به سابقه امر، من فکر نمیکنم که چندان موفق باشه، ولی خب اگه همه گیر بشه میتونه نگران کننده باشه.
شکل همه گیری درباره پیام رسان ها اصولا چگونه است؟ یعنی باید چه اتفاقی در پیام رسان ها بیفته که در یک کشوری در یک محدوده جغرافیایی محبوب بشه بین کاربرانش؟ میدونیم که مثلا در چین به هر صورت پیام رسان های بومی کاربرد بیشتری داره. آیا در واقع مقام های جمهوری اسلامی به نوعی به دنبال این هستن که به یک شکلی اون اتفاقی که در چین افتاده رو در ایران با این اقدامات تکرار بکنن؟
من فکر میکنم که همین هست، یعنی شما درست میگی، منتها یه تفاوت بزرگی وجود داره. چین یک سیستم مرکزی خیلی متمرکز داره، یعنی مثلا میگم شما اونجا 10 تا شرکت پیدا نمیکنین که پیام رسان یا سوپر اپی تولید بکنن که شما باهاش بتونین تمام نیازهای زندگیتون رو رفع بکنین و بعد بین اینها حالا یک رقابتی بخواد شکل بگیره. یه ویچت وجود داره و تمام، هیچ چیزی نیست. تو ایران به دلیل اینکه در واقع گروه‌های مختلفی وجود دارن که میخوان از این عرصه استفاده کنن، رانت دارن، سرویس بگیرن، وام بدون بهره بگیرن، نمیدونم، بنابراین منابع مالی رو در اختیار خودشون بگیرن، ما شاهد این هستیم که همون سیاست اجرا میشه، منتها با این فرق که گروه‌های مختلف ابزارهای خودشون رو تولید میکنن میدن بیرون. در واقع همینجا هستش که چون اون توان مرکزی وجود نداره، به نظر میادش که خیلی نمیتونه موفق بشه، چون هر کدوم از اینا میخوان رقابت بکنن و یک بخشی رو بگیرن، اما در این حال میخوان از منابع و در واقع رانت‌های دولتی و حکومتی هم استفاده بکنن.
به موضوع رانت‌ها اشاره کردیم، به تازگی به خصوص بعد از گزارش‌هایی که نسبت به کاهش کیفیت اینترنت و افزایش قیمت اون در ایران منتشر میشه، چند نماینده مجلس به این موضوع اشاره کردن و از سود اقتصادی و منافع سیاسی به گفته اونها یک اقلیت انحصار طلب درباره انحصاری شدن اینترنت هشدار دادن. میتونیم این چند موضوع رو کنار هم مرتبط بدونیم، یعنی این انحصار و امتیازهای خاص به یک سری افراد رو، و اصولا این افراد و این جمعهایی که شما هم اشاره کردین میشه به کدوم بخشی از حکومت ایران در واقع مربوط دونستش؟
ببینید، اینترنت اساسا یک پدیده انحصاری هستش در ایران، یعنی از اون زمانی که اینترنت وارد کشور شد تا همین امروز، انحصار توزیع اینترنت در ایران در اختیار دولت هست. شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات مسئول این هستش که اینترنت رو در ایران بین آی اس پی مختلف توزیع بکنه، و آی اس پی مختلف هم بین مردم توضیح بکنم. بنابراین اساساً تولد اینترنت در ایران یک پدیده انحصاری بودش و طبیعتاً شما اگه بخوام وارد انحصار بشیم باید دسترسی به منابع قدرت و ارزش و سایر منابع داشته باشیم. الان هم که در واقع ما میبینیم تلاش خیلی گسترده‌ای دارن میکنن که مردم رو به یه شکلی بکشونن به سمت اینکه از محتوای داخلی یا پیام‌رسان‌های داخلی استفاده بکنن، باز میبینید شما همون انحصار وجود داره. یعنی یک نهادی وجود داره به نام مثلا شورای فضای مجازی که میاد میگه ما 5 تا پیام‌رسان رو قبول داریم به عنوان پیام‌رسان‌های بومی و انگار که مثلا دیگه هیچ کس تو ایران نرفته مثلا چنین کاری انجام بده یا توان چنین کاری رو نداره. میاد میگه ما این 5 تا رو قبول داریم، بعد بهشون وامای بدون بهره میدن، بهشون امکانات سخت افزاری و نرم افزاری میدن، اما در نهایت باز میبینین که شکست میخوره. یعنی حتی شما میبینین بین این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن که دفتر مرکزیشون اساساً ایران نیست، مثلا یکی از این پیام‌رسان‌ها دفتر مرکزیش در انگلستان هستش، ولی باز هم اون انحصاره به دلیلی که وجود داره در نهایت شکست می‌خورن. و
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیروز یکشنبه برگزار شد و شمارش نهایی آرا نشان داد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی این کشور با کسب بیش از 58% آرا برای دومین دوره پیاپی ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. برای بررسی نتایج انتخابات فرانسه با حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم آیا آقای مکرون عملکرد بهتر از انتظاری داشت با توجه به اینکه مقداری بهتر از تخمین نظرسنجی‌ها رأی آورد.
من واقعش اینه که این انتخابات در قیاس با سال 2017 و هر صورت نشونه پیشروی خانم مکرون، خانم اوزمخان لوپنه، یعنی اینه که فاصلهش رو با آقای مکرون نصف کرد و در این حال خود آقای مکرون در سخنرانی بعد از انتخابات هم درستی گفت که عمدتاً این رأی اونهایی که میخواستن لوپن به قدرت نرسه است که منو دوباره ساکن الیزه کرده، نه این که رأی کسانی که واقعا میخواستن به برنامه ها و ایده های خود آقای مکرون رأی بدن. تو این راستاست که به صدا جامعه فرانسه با این آرایی که اومد بیرون بیش از پیش دچار شکاف، بیش از پیش سلاب آقای مکرون یک کشوری رو دوباره تحویل میگیره از جمله به دلیل سیاست‌های خودش در این 5 سال گذشته که با انشقاق و شکاف‌های عظیم رو به روس و اینه که چجوری این بخش‌هایی رو که به نوعی حساسیتشون رو نسبت به ایده های راسیستی مثلا نجات پرستان ضد یهودی یا در رابطه با تبعیض علیه زنان خانم لوپن همچیزایی رو نمایندگی میکرد، چجوری حساسیت در این جامعه کم شده، خب این خطر بزرگی است. و اینکه آقای مکرون چجوری میخواد در این 5 سال آینده به این بخش ها برسه، به خصوص راجع به مسائل معیشتی مردم، اونهایی که رفتن پشت سر خانم لوپن و شعاراش براشون جذابیت داشته، کار بسیار سختی رو خواهد داشت آقای مکرون.
از منظر بین المللی و به خصوص از منظر رهبران اتحادیه اروپا، قول معروفی که در ساعت‌های اخیر منتشر شده به نوعی نفس راحتی کشیدن همه. از اون منظر فکر میکنید که اتحادیه اروپا در واقع اون خطر برافروخته شدن یا شعله ورتر شدن یا پیشروی پیشتر جریان راست افراطی رو فعلا محدودتر میدونه، یا میتونیم منتظر باشیم در کشورهای دیگر اتحادیه هم این موضوع و این قدرت نمایی بیشتر هرچه بیشتر دیده بشه؟
بابتش اینه که خب به هر صورت اینه که آقای مکرون اگر چه میتونه با عنوان اینه که من سومین نفری هستم که از جنگ جهانی دوم به این سو تونسته در دور دوم انتخابات قدرت رو حفظ بکنه، روی یک همچین وضعیتی مثلا مانور بده، ولی همطور که گفته شد ترتیب آرا نشون میده که به هر صورت هیچگاه مثلا مکرون اینقدر به کاخ الیزه، راز میخوام خانم لوپن اینقدر به کاخ الیزه نزدیک نبوده، و به خصوص در انتخابات مجلس که 2 ماه دیگه است، اینی که چجوری این حزب خانم مثلا لوپن به علاوه اون آقای زیمور که راست افراطی دیگه است، اینها چقدر آرا بیارن، چجوری نخست وزیری و کل پارلمان رو در دست میگیرن، اینها میتونه دوباره برای اتحادیه اروپا مسئله ساز باشه. اونم با توجه به اینی که خب در کشورهای دیگه اتحادیه اروپا همونطور که اشاره کردید شما هم در مجارستان، در سربستان، البته نه سربستان عضو اتحادیه نیست، ولی مجموعاً در اتحادیه اروپا خطر راست برطرف نشده. یعنی هم بازم برگردیم به ترکیب آرا، در نظر بگیریم که در همین فرانسه بخش میشه گفت اکثریت اونهایی که زیر 2000 یورو در ماه درآمد داشتن رفتن و آراشون رسیدن به حساب خانم لوپن، روز میخوام خانم لوپن. بعد از این جهتش باید تغییرات اساسی در خود سیاست‌های اروپایی، نوع سیاست‌های مالی بودجه‌ایشون و مسائلی از این دست صورت بگیره که این کشورها در عرصه ملی امکان مانور داشته باشن برای پاسخگویی به نیاز این اخشاری که فکر میکنن روندهای اقتصادی جاری در سال‌های گذشته به نوعی به ضررشون تموم شده، خودشون رو به حاشیه رونده شده میبینن. در نظر بگیریم که اکثر آرایی که ریخته شده به حساب خانم لوپن در شهرهای کوچک، روستاها و مناطقیه که فکر میکنن آقای به مکرون عمدتاً به اونها نرسیده، عمدتاً نماینده اخشار ثروتمند جامعه است. توی این راستاهاست که خود اتحادیه اروپا هم به هر صورت باید اینو جدی بگیره که چجوری باید سیاستهای اقتصادی رو دوباره بازبینی بکنه که بتونن کمک بکنن به رهبران مثل مکرون که از پس این مسائل بر بیان.
گرچه این روزها موضوع شیوع ویروس کرونا در صدر اخبار نیست و محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها کاهش یافته، اما در چین خبرها حاکی از در قرنطینه ماندن میلیون‌ها نفر است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
پکن، شهری که بعد از شانگهای در حال حاضر بالاترین آمار ابتلا به کرونا را دارد. تصاویر شوک کننده از کشور چین، جایی که همه‌گیری کرونا 2 سال پیش از آنجا آغاز شد، دوباره باور کردنی نیست. خیابان‌های خلوت، مغازه‌های خالی از مواد غذایی، کارکنانی که خانه به خانه تست کرونا می‌گیرند و تعدادی از شهروندان که به این وضعیت اعتراض دارند و با پلیس درگیر می‌شوند. در حال حاضر بر اساس آخرین خبرها و تصویرها، پس از افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در 2 شهر شانگهای و به دنبال آن پکن، چین همچنان دست از سیاست‌های سختگیرانه خود برای رساندن موارد ابتلا به صفر دست بر نداشته است. آخرین شیوع گسترده ویروس کرونا در چین در شهر 26 میلیونی شانگهای بوده که از 8 فروردین ماه در قرنطینه به سر می‌برد و تا امروز بیش از 400 هزار مورد ابتلا در آن ثبت شده و 51 نفر نیز جان خود را از دست دادند. دستور قرنطینه ناگهانی شانگهای در حالی صادر شد که مقامات این شهر منکر هر گونه قرنطینه این شهر بودند و با روش‌های جزئی‌تر می‌خواستند کرونا را مهار کنند. اما حالا این شهر وارد 5 هفته قرنطینه خود شده است و تصاویری که از آن منتشر می شود نشان می دهد که چه قوانین سختی را به اجرا گذاشتند و به همین دلیل ساکنان این شهر علاوه بر نگرانی از بیماری در شرایط روحی سختی به سر می برند. هیچ شهروندی حق خروج از خانه‌اش را ندارد. کسانی که جواب تستشان مثبت می شود باید به مراکز دولتی که از پیش اعلام شده مراجعه کنند و سیستم تقسیم مواد غذایی و مایحتاج روزانه نیز مختل شده است و به همین دلیل بخشی از شهر نیز با کمبود مواد غذایی و گرسنگی روبرو شدند و از همه بدتر جدا کردن به زور کودکان مبتلا به کرونا از خانواده هایشان، تصاویری که چین سعی می کند جلوی انتشار آن را بگیرد. حالا هم روز دوشنبه 5 اردیبهشت، ساکنان شهر پکن نگرانند که این شهر هم با وضعیتی مشابه شانگهای روبرو شود. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های شهر پکن هم گفته است که انتظار می‌رود موارد ابتلا در پکن در روزهای آینده افزایش پیدا کند. قرار است از تمام ساکنان این شهر در 3 مرحله تست گرفته شود و تیم مشاوره و پزشکی پیشگیری از ابتلا به کرونا در جریان این تستگیری‌ها اعلام می‌کنند که آیا شهر احتیاج به قرنطینه دارد یا نه. دولت هم میگوید برای تامین مواد غذایی جای نگرانی نیست، اما تصاویری که از پکن منتشر شده نشان میدهد که شهروندان در صف‌های طولانی ایستادند برای اینکه آذوقه بخرند و آن را ذخیره کنند، اما سوپرمارکت‌ها خالی‌اند. با وجود افزایش انتقادها و اعتراض‌ها، مقام‌های چین همچنان بر ادامه این اقدام‌های سختگیرانه تأکید می‌کنند و می‌گویند این کار بخش مهمی از تدابیر برای پیشگیری و مقابله با گسترش ویروس کرونا است. اوجگیری مجدد کرونا در شانگهای و پکن در حالی صورت گرفته است که موارد ابتلا و جان باختگان بر اثر این ویروس در جهان برای 3 هفته متوالی کاهش یافته است. آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در حال حاضر بالاترین موارد ابتلا و جان باختگان را دارند.
روزهای تیره حیات وحش ایران، کشته شدن یک قلاده پلنگ در قائمشهر و از بین رفتن یک قلاده خرس در نمین اردبیل به فاصله کوتاهی باعث شده بار دیگر موضوع کمبود امکانات و عدم آموزش در مورد حیات وحش ایران بر سر زبان ها بیفتد. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
صبح روز یک شنبه تصاویر یک پلنگ سرگردان که بالای تابلوی بانک صادرات قائم شهر پناه گرفته بود در شبکه‌های مجازی دست به دست شد. پلنگی ترسیده در میان جمعیتی که فریاد می‌زند و دنبالش می‌دود. بعد از آن خبر آمد که پلنگ سرگردان زندگیری شد. اما دیری نپایید که شادی دوستداران حیات وحش به غم بدل شد و عکس تلف شده این پلنگ سرگردان تیتر اول رسانه‌ها شد. از این اتفاق چند ساعتی بیشتر نگذشته بود که خبر کشته شدن یک خرس در نمین اردبیل آمد. حسن قاسم‌پور، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل در مورد این اتفاق می‌گوید:
پیرو گزارش محیطبانان شهرستان نمین مبنی بر حضور یک گلاده خرس قهوه‌ای در روستای چنازک شهرستان نمین مشاهده کردیم که یک گلاده خرس قهوه‌ای پس از تعقیب و گریز و از پا افتادن توسط اهالی با استفاده از تراکتور و لودر و موتورسیکلت و ایجاد ضرب و جر به ناحیه کمر، لجن و پاهای حیوان متاسفانه اینو تناب بسته و مهار نمودن. متاسفانه به دلیل شدت جراحت و آسیب‌های ناحیه لگنی و پاهای عقب و خرد و خمیر شدن امها و احشاء حیوان پس از بیهوشی متاسفانه به دلیل شدت جراحت و آسیب‌هایی که به ناحیه شکمی حیوان وارد شده بود اواخر شب حیوان تلف شد.
در ویدیوهای پخش شده در گرفتن این دو حیوان در شبکه‌های مجازی ضعف تجهیزاتی و ناکارآمدی ماموران محیط زیست و شهری کاملا مشهود است. پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران در این مورد به رادیو فردا گفت:
زندگی کار هر کسی نیست، یا مخصوصاً یک پلنگ وحشی وسط شهر. ببینین مثالش اینه که اگه خدای نکرده در یک شهری یه گروگانگیری صورت بگیره، قطعا پلیس عادی کلانتری نمیره سراغ اونجا و یک تیم خاصی از پلیس‌های دور دیده برای بحث گروگانگیری مراجعه میکنن برای برطرف کردن مشکل. تو بحث زندگیری هم همینه، واقعا تیم‌های متبحر لازمه و متاسفانه این تیم‌ها آموزشش، تجهیزاتش و حتی داشتن این تیما هزینه بره، مضافن برای این که ما نمیدونیم کجای کشور قراره این اتفاق بیفته و این روی پدیده شایع هر روزه نیست که بگیم که اتفاق میفته. پس بنابراین رسوندن اون تیم هم به اون منطقه که اون اتفاق افتاده کار پرهزینه یه باز خودش و زمانبر. برای همین میگم متاسفانه راه حلی جز گله زدن به این حیوان و در واقع اتلاف این حیوان برای این جلوگیری از خسارت‌های به انسان‌ها در واقع نبوده.
یکی دیگر از مواردی که شاید باعث از بین رفتن این دو حیوان شد، برخورد نادرست و غیر حرفه‌ای مردم در مواجهه با آنان بود. پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران از ایران:
پلنگ یک حیوان بسیار بسیار خطرناکه و بسیار میتونه راحت به انسان حمله کنه. حالا اینی که افراد ایران ترجیح میدن خطر جونیو برای خودشون بخرن به جای اینکه برن تو خونه هاشون در ببندن تا مشکل حل بشه، با دوربین را بیفتن دنبال این حیوان یا با گوشی موبایلشون، این واقعا یه بحث فرهنگی. ببینید من یه نکته هم بگم در زمینه بحث آموزش در زمینه مسائل محیط زیستی. ما مردم تنها نیستن، ما هم مردممون باید آموزش ببینن، هم مسئولینمون. درسته که حالا مردم و مسئولین منشأشون باید در هر کشوری یکی باشه، ولی واقعیتش اینه که ما مسئولینی هم داریم که به واسطه یه مسئول بودن به مدت طولانی شاید اون قسمت مردم بودنشون کمرنگتر شده و باید بدونن که اونها هم باید آموزش ببینن در زمینه این که با مردم چجوری رفتار منطقی بکنن که مردم بشن ابزار کمک دستشون. ببینید در زمینه این اتفاقی که تو نمین افتاده یا اتفاقی که رجب خرس افتاده، یه ذره تعارضات افراد رو باید درک کرد. زنبورداری که میبینه خرس میاد و محیط مالا مزرعش رو به هم میزنه و کندوهاش رو نابود میکنه یا مزارعشون رو به هم میرزه، یا گراز میاد مزارعشون رو شخم میزنه و در واقع حالا کرته انگورشون رو خراب میکنه، هرچی، خیلی منطقیه اگه بخوایم فکر کنیم در فضای اونجا اگه که مواجه بشه با اون حیوان، خب قطعا باید با بیل یا با لودر یا با هر چی باش مقابله کنه. این در فضای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی روستا من دارم با شما صحبت میکنم. ولی از اون طرف باید روی این بحثا کار بشه، باید منابعی باشه که خسارتی و که افراد از حیوانات وحشی میخورن جبران بشه و فرهنگ سازی بشه و به افراد بگن که اگه مثلا یک خرس اومد اینجا مثلا فلان بیمه میاد خسارت شما رو میده، یا گراز اگه اومد مزرعتون رو خراب کرد شما به جای اینکه گراز رو بکشین بیمه یا مثلا دولت میتونه خسارت شما رو تامین کنه. اینا تعاملاتیه که به نظر من در کشورهای پیشرفته وجود داره ولی در کشور ما وجود نداره. مثلا اینکه خب ما قوانین خاصی هم نداریم که جلوی این مسئله رو گرفته باشه دیگه، من کرده باشه. حالا هم از یه جهتی باید قوانین تشویقی باشه، مثل همونی که روستایی تشویق بشه به جای اینکه خرس رو بکشه خب بگه اوکی من خرس رو میرونم از منطقه‌ام، فقط میرم خسارتمو از دولت میگیرم. حالا حتی میشه جایزه هایی هم گذاشت برای اینجور مواقع که در واقع برای حفظ محیط زیست. ما هیچ جایزه‌ای برای حفظ محیط زیست نداریم در کشورمون.
عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری درست، مدیران و مسئولین بیکفایت، عدم فرهنگسازی صحیح برای عموم مردم باعث شده طبق آمار موجود در نیم قرن اخیر ایران 70% از گونه های برجسته حیات وحش خود را از دست بدهد و بسیاری دیگر از گونه های حیات وحش از جمله یوز پلنگ آسیایی در لبه پرتگاه انقراض قرار بگیرد. حالا با ادامه این نوع برخوردها با حیات وحش ایران باید منتظر خبرهای ناگوار دیگر در سالهای آینده باشیم.
بینال هنرهای تجسمی ونیز 59 دوره از فعالیت خود را از روز شنبه این هفته آغاز کرده. شهرام میریان درباره این بینال گزارش میده.
59 دو سالانه هنرهای تجسمی شهر ونیز پس از 3 روز پیش نمایش برای دیدار میهمانان خصوصی از شنبه این هفته درهای خود را به روی همه دوستداران هنر باز کرده. این نمایشگاه بزرگ که هر 2 سال یک بار برگزار می شود، هر بار با عنوان خاصی شروع به کار می کند و مدیرش امسال عنوان عصاره رؤیاها را برای این دوره برگزیده. به دلیل گستردگی بینال و یا 2 سالانه ونیز، هنرمندان این رویداد بزرگ را المپیک دنیای هنر هم نامیدند. این جشنواره در واقع در برگیرنده مجموعه ای از هنرهای تجسمی است و هر دوره آن از سوی یک مدیر هنری رهبری می شود. این جایگاه امسال به خانم سیسیلیا آلمانی از چهره‌های معروف دنیای هنر واگذار شده و او این نمایشگاه و یا جشنواره را با الهام از همه‌گیری کووید 19 به 3 موضوع بازنمایی بدن و دگردیسی، پیوند انسان با فناوری و بالاخره رابطه بدن انسان و زمین تقسیم کرده. به این ترتیب 2 سالانه امسال ونیز بر پایه این مفاهیم فعالیت خود را از سر گرفته. برای آشنایی با زوایای دیگر 2 سالانه هنرهای تجسمی ونیز، مسعود سعدالدین نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
علاقمندان به هنر، گالری ها، مجموعه دارها، موزه ها به بینال ونیز سر میزنن که ببینن آخرین دستاورد های هنری چی از چه اتفاقات تازه افتاده، چه هنرمندای تازه وارد صحنه شدن و از این لحاظ بینال ونیز یکی از مهمترین بینال های دنیاست. امسال برگزار کننده این نمایشگاه خانم سیسیلیا آلمانی هستش که این نمایشگاه رو بیشتر با توجه به حرکت های فمینیستی شکل داده بهش. توجه خانم آلمانی بیشتر به این مسئله است که دوران به ما رو بتونه به نوعی در کارهای هنری نشون بده، اون وضعیت ناآرامی رو که در حال حاضر ما داریم تجربه میکنیم با وجود کرونا، با وجود جنگ اوکراین، به نوعی این رو آینه‌وار منعکس بکنه. تعداد زنهایی که در این نمایشگاه شرکت دارن خیلی بیشتر از تعداد مردهاست و این هم عمدی بوده که کم کم از این مرد سالاری در دوره هنرهای گذشته در ارائه هنر بیرون بیاییم. بینال ونیز 28 کشور بودن که از ابتدا در این نمایشگاه شرکت داشتن، عمدتاً کشورهای غربی بودن و طبعاً هنری هم که ارائه میشد بیشتر هنر غرب بود، ولی به مرور زمان به خصوص از سالهای 2000 به بعد هنرهای کشورهای دیگه اهمیت پیدا کرده و کارهایی رو ارائه میدن که یک کم متفاوته و این امکان خیلی خوبیه که هنرمندان همه دنیا به نوعی در این بینال در کنار هم دیگه قرار میگیرن و به دبستان خیلی خوبی صورت میگیره و از این لحاظ یک مجموعه بزرگیه که میشه واقعا اون نبض زمان رو در هنری که در اونجا ارائه شده پیدا کرد.
59 دو سالانه هنرهای تجسمی شهر ونیز از شنبه این هفته فعالیت 7 ماهه خود را تا 6 آذر ماه امسال آغاز کرده.
و مجله شامگاهی امروز رادیو فردا رو با یادی از شهلا ناظریان از صداهای شناخته شده دوبله ایران به پایان میبریم که شامگاه دیشب در 75 سالگی درگذشت. او دوبلر بسیاری از بازیگران شناخته شده از جمله سوفیا لورن، الیزابت تیلور و گوگوش بود. با شنیدن بخشی از صدای فیلم معروف کازابلانکا با دوبله خانم ناظریان این بخش رو و این مجله رو به پایان میبریم.
تو میتونی در مقابل اونا هر چیزی بخوای، ولی باید بدیشون به من.
تمام این صحبت رو با شوهرت کردی؟ نه، لفروش نیستم.
میدونم چقدر ازم دلخوری، ولی میخوام به خاطر یه مسئله مهمتر دلخوریتو فراموش کنی ریچارد.
بازم مجبورم بشنوم که شوهرت چه مرد بزرگیه، به خاطر چه هدفی داره مبارزه میکنه.
یه موقعی هدف تو